يا ذا الجلال والإكرام. سپاسگزارم از همراهی شما. در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن لتسكنه أرضك طمرا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه عدیت قرار گرفته باشه. لطفاً من و همکارانم رو هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نذارید. در این لحظه همکارانم آماده هستند تا مجله تحلیلی سیاسی و اجتماعی رویداد رو به شما تقدیم کنند. این شما و این رویداد.
به نام خدا. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری در 25مین روز تیر ماه 1402 به اتفاق همکارانم با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. بریم سراغ سرخط خبرها و ببینیم که به چه موضوعاتی میخواییم بپردازیم. شکست شدن سکوت در قبال تشکیل وزارت بازرگانی. سنرخی شدن بنزین، شایعه یا واقعیت؟ تلاش برای گسترش ناتو و امکان شکل گیری ورشوی جدید. فروپاشی از درون. و 201 جنگ طی 78 سال، کارنامه آمریکا در جهان. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست، میتونیم با ما در ارتباط باشین. یک کانالی هم در پیام رسانه بله داریم، @ساین رادیو گفتگو، که میتونین نظرات خودتون رو اونجا هم ارسال بفرمایید. اما یک نظرسنجی داریم، به این سوال ما جواب بدین که به نظر شما افزایش کیفیت خودروهای داخلی چند درصد در کاهش مصرف سوخت مؤثره؟ گزینه یک 30%، گزینه دو 50%. 30,000 10,35 سامان پیامک ماست. نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب، سوال نظرسنجی ما رو همونطور که گفتم بحث کیفیت تولید خودروهای داخلیه. چقدر فکر میکنین که تو کاهش مصرف سوخت میتونه مؤثر باشه؟ گزینه 1 30%، گزینه 2 50%. اگر نکته دیگه هم دارین برام ارسال بفرمایید. در پیام رسانه بله هم میتونین به کانال ما مراجعه بکنید و در نظر سنجی ما شرکت بکنید. به قید قرعه ما هر روز به یک عزیزی جایزه رو اهدا خواهیم کرد. یک خبر خوب داشتیم امروز. تیم بسکتبال دختران زیر 16 سال ایران برای اولین بار به مرحله نهایی مسابقات بسکتبال جام آسیا راه پیدا کرد. دمشون گرم، خدا قوت بهشون. و صعود بلند قامتان ایران به دیدار پایانی والیبال جوانان جهان رو هم داشتیم که دم اونا گرم. خب یه گزارش ویژه رو میخواییم با هم بشنویم درباره بازتاب‌های سفر آقای رئیسی به آفریقا و دستاوردهایی که این سفر داشته.
گزارش ویژه سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به سه کشور آفریقایی برای کاهش تحریم‌های اعمال شده از جانب آمریکا انجام شد.
این توصیف مجری شبکه الجزیره از سفر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی است. سفری که در شبکه‌های تلویزیونی CNN، فرانس پرس، دویچه وله، الجزیره، اسکای نیوز، CGTN، المیادین و خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و المانیتور هم بازتاب داشت. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز انگلیس سفر آقای رئیسی به قاره آفریقا را در جهت تنوع بخشی مقاصد صادراتی ایران توصیف کرد.
سفر دوره ابراهیم رئیسی به قاره آفریقا با هدف تقویت روابط دیپلماسی، اقتصادی، تحکیم روابط سیاسی و تنوع بخشی به مقاصد صادراتی ایران انجام می شود.
شبکه تلویزیونی CGTN چین هم سفر آقای رئیسی به قاره آفریقا را نشان از عزم جدی ایران برای احیای روابط با قاره آفریقا دانست.
فراتر از یادداشت تفاهم‌های امضا شده، هدف از سفر رئیس جمهور رئیسی به قاره آفریقا بهبود روابط با کشورهای قاره آفریقا است. رئیس جمهور پیشین ایران توجهی به روابط با قاره آفریقا نداشت.
وبسایت شبکه تلویزیونی CNN آمریکا هم این سفر را تهدیدی برای تحریم‌های آمریکا دانست و از استقبال مردم آفریقا از آقای رئیسی ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس هم با بی‌سابقه خواندن این سفر نوشت:
ایران به دنبال تعمیق همکاری‌های خود در سراسر جهان است.
تارنمای آمریکایی المانیتور هم حضور دیپلماتیک ایران را در قاره آفریقا اینطور توضیح داد:
سفر رئیس جمهور ایران به آفریقا ذیل الگوی برنامه سیاست خارجی پرجنب و جوش او قرار می گیرد. اهتمام به تجارت بدون دلار در تقریباً تمام سفرهای خارجی رئیسی مطرح است.
کارشناس صهیونیست شبکه تلویزیونی دویچه وله آلمان هم گویا از سفر آقای رئیسی به قاره آفریقا عصبانی بود.
آمریکا و غرب برنامه‌ای برای جلوگیری از نفوذ فزاینده ایران در آفریقا ندارند. بدون داشتن برنامه‌ای مدون، ایرانی‌ها در اجرای برنامه‌های خود در این قاره موفق خواهند شد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب گزارش رو با هم شنیدیم، بریم سراغ موضوع اولمون. 201 جنگ طی 78 سال کارنامه آمریکا در جهان. اینو این موضوع رو یکی از سناتورهای کنیما مطرح کرده و اینکه از سال 1945 آمریکا موضوع جنگ افروزی خودش رو دیگه عیان کرده و میخوام در این خصوص گفتگو کنم با جناب دکتر محمد جواد رنجکش، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای رنجکش سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت از تالی دستندرکاران خوب رادیو گفتگو و همه شنوندگان رادیوتون، من عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
زنده باشین آقای رنجکش. این موضوعی که حالا 201 جنگ طی 78 سال است سوی آمریکایی‌ها صورت گرفته، حالا مستقیم و غیر مستقیم، آیا این ادبیات جنگ افروزی، این نوع نگاه به نظام بین‌الملل همچنان در کاخ سفید وجود داره، خریدار داره؟
بله، در واقع اگر خیلی پاسخ کوتاهی بخوام بگم باید بگم بله، و خیلی تفاوتی نمی کنه که ما با کدام نظام بین الملل سر و کار داریم یا کدام حزب و جریان در رأس قدرت هست در ایالات متحده، ولی پدیده نظامیگری و حالا اگر یک کمی ادبیات رو گسترش بدیم، دایرش رو به خشونت طلبی، نه فقط اون چی که ممکنه در ذهن جنگ، یک جنگ فیزیکی و گرم تلقی بشه، خشونت گرایی و نظامیگری میلیتاریسم با سیاست و حکومت در ایالات متحده عجین شده. یعنی در واقع اصلا نطفه تشکیل کشوری نیشن استیتی به نام ایالات متحده آمریکا با پدیده جنگ همراه بوده و من فکر میکنم که یکمی حتی دایره زمانی رو هم باید عقب‌تر برد و به جنگ جهانی اول مراجعه کرد. یعنی زمانی که علارغم این که دکترین بلند مدتی به نام دکترین مونروی در ایالات متحده حاکم بود، مبنی بر این که ایالات متحده حیات خلوت بله. خودش رو فقط قاره آمریکا ترقی
می‌کنه، اصلا ما جاهایی دخالت نمی‌کنیم، نمی‌ریم
دخالت نمی‌کنیم، ولی رهبران آمریکا به این نتیجه رسیدن که بایستی در جنگ جهانی اول مداخله کنن، علارغم این که اصلا جنگ به هیچ کدوم از به اصطلاح جغرافیای آمریکا یا حتی کشورهای نزدیک آمریکا کشیده نشده بود، ولی آمریکایی‌ها پشت پا زدن به اون سیاست سنتی خودشون و وارد یکی از بزرگترین جنگ‌های جهانی شده. این هست که من عرض می‌کنم نظامیگری و جنگ، حالا که ذیل اون تعریف میشه، سابقه بسیار طولانی داره. حالا ما جنگ‌های آمریکا و اسپانیا در آمریکا یا حالا آمریکا و انگلیس یا حتی جنگ‌های داخلی ما مستثنا می‌کنیم، ما بیشتر مد نظر جنگ‌هایی است که در عرصه بین‌الملل رخ داده.
درسته. حالا میگم با توجه به اینکه علم روابط بین‌الملل هم از آمریکا به قول معروف ظهور و بروز کرده به طور حال علم کلاسیکش و اینکه رئالیسم هم از همونجا اومده، میگن آقا این مباحث اونجا دیگه ریشه گذاشته، این مباحث جنگ و اینکه آقا از طریق جنگ باید به صلح برسیم و این موضوعات. آقای ترامپ هم از وقوع جنگ جهانی سوم خبر داده بود، اینم یه باز میکنیم برای شنوندگان ما که بر چه مبنایی حرف زده شد.
ببینید، البته این احتمال بروز جنگ جهانی سوم از بعد از دوران، حتی در دوران جنگ سرد هم چندین مرتبه مطرح شد، یعنی وجود سلاح‌های اتمی و اینکه دو ابرقدرت اون زمان که شوروی و آمریکا بودن مانند دو عقربی که در یک شیشه قرار گرفتن، هر آنگاه احتمال داره که به همدیگه حمله کنن و این بحث همیشه مطرح بود. بحث فرست استریک یا سکند استریک، ضربه اول و دوم، همیشه مطرح بود که این میزان تسلیحات مخرب در طول تاریخ بشر واقعا بی‌سابقه است و در اختیار این دو کشور هست و این دو کشور در همه موضوعات با هم تعارض دارن، این احتمال نهایتاً برخورد این دو طور فراهم کنه. ولی حتی در اون سالها که مخاصمات بیشتر رنگ و بوی نظامیگری داشت و گرم، جنگ گرم بیشتر مد نظر بود، این امر رخ نداد. الان که خب ما در دوره حالا گذار یا فرا جنگ سرد هستیم، این ادبیات بیشتر یک ادبیات ژورنالیستی هست تا ادبیاتی که در علم روابط بین الملل بخواد صورت تحقق پیدا کنه. به هر حال آقای ترامپ چون الگوی جمهوری خواهی داره و نقطه مقابل جریان حاکم دموکرات در ایالات متحده هست، فکر میکنم بیشتر ابزار تبلیغاتی و یک کمی مونچه که توی بازاریابی سیاسی بازاریابی منفی بهش میگیم، یعنی برای تخریب چهره دموکراتایی که الان در رأس قدرت هستن، برای زیر سوال بردن عملکرد جریان حاکم به ویژه توی بحث جنگ روسیه و اوکراین و اینکه احتمال گسترش